#60 بپیوندید. رادیو سلامت.
هموطنان عزیز و ارجمند، مالکیت صنعتی عنوان موضوعی است که آوای قانون به آن خواهد پرداخت.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
موضوع خانمان جزار و صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یکونی ماه زندان هستم به خاطر نیم.
برای چی مالی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده مون.
خاطر پسرم.
والا در تو قتل مادر.
جا به جایی سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
والا موتورم رو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
منظور از مالکیت‌های فکری و معنوی چیست؟ چه ضرورت‌هایی سبب به رسمیت شناختن این نوع از مالکیت شده؟ جایگاه مالکیت فکری و معنوی و اثر آن بر اقتصاد و تجارت چگونه ارزیابی می‌شود؟ مالکیت‌های فکری و معنوی دارای چه مصادیقی است؟ پاسخ به این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر در برنامه زنده آوای قانون. شنوندگان خوب و گرامی رادیو گفتگو، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت تک تک شما و امیدوارم تا این ساعت از روز لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. امروز هم مطابق سه شنبه ها از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با برنامه زنده آوای قانون با شما خواهیم بود تا در خصوص مالکیت های صنعتی با میهمان محترم برنامه جناب کلام الله عالمی از قضات محترم مجموعه دادگستری کل استان تهران گفتگو کنیم. شما گرامیان میتونید نظرات، پیشنهادات و پرسش های خودتون رو از طریق راه های ارتباطی که خدمتون عرض میکنم با همکاران من در رادیو گفتگو و برنامه زنده آوای قانون در میان بگذارید. راه های ارتباطی شما گرامیان با ما عبارتند از سامانه پیامک 301035، شماره پیامگیر 24 ساعته 27861035، شماره مستقیم 22652385 و یا شماره رابطه عمومی سازمان به شماره 162. جناب عالمی سلام عرض میکنم خدمتتون، اگر صحبت ابتدایی دارید بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
خواهش میکنم. سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که در این فرصت بتونیم مطالب مفید و موثری رو در این راستا خدمتتون باشیم.
بسیار ممنون و سپاسگزار. با توجه به اینکه این موضوع یکی از موضوعات در واقع به جهتی فنی و تخصصی هست و ما شنوندگان خوبی داریم که هم در واقع شنوندگان عام ما هستن و هم شنوندگان خاص، به احترام شنوندگان در واقع عاممون، من خواهش میکنم اینطور بحث رو باز کنیم که منظور ما از مالکیت های فکری و معنوی چیست؟
بله، ببینید، ما از حیث سنتی به مالکیت نگاه ما نگاه اون چیزی که دیده می شود یا به صورت مالکیت عینی، آن چیزی که ملموس هست، ما آن چیزی که می بینیم و می گیم ما به صورت در مالکیت چه کسی هست، مالکیت خود شخص یا شخص دیگه ای. اما در خصوص مالکیت فکری با توجه به بیشتر تجسم ذهنیه و بیشتر تراوش فکریه، خود همین دستیابی به حدود و سقوط حقوق این به اصطلاح مالکی نیاز به یک سری به اصطلاح ضوابطی داره که این ضوابط از سال 1310 ما به اصطلاح تعریف کردیم و به نحوی میشه گفتش که منطبق با موازین به اصطلاح بین‌المللی احمد موازید حقوق تجاری یا حقوق بشر هست و الان ما در بعضی مواقع مالکیت های فکری رو به راحتی ازش رد میشیم و نمیدونیم که مالکیت فکری الان در دنیا خیلی جایگاه مهمی داره و حالا انشاءالله در موضوع بعدی خدمتتون حتما توضیح میدم که در بحث اقتصادی و تجاری بین المللی مالکیت فکری دارای جایگاه بسیار والایی و بیشتر بحث کردن در این خصوص باعث میشه که ما بتونیم به راه حل های بهتری و میشه گفت پیشرفت های بهتری در این خصوص به اصطلاح برسیم.
عرض کنم با توجه به توضیحات حضرت عالی، پس مالکیت های فکری و معنوی مالکیت بر یک سری امور هست که ملموس نیست دیگه. مثلا ما مالکیت داریم نسبت به میز، ماشین، ملک، زمین یا امور دیگر، ولی مالکیت فکری ویژگیش فرمودید ناشی از در واقع فکر و اموری از این
خلاقیت و...
خب سوال بعدی که مطرح میشه اینه که چه ضرورت هایی سبب شد که در واقع قانونگذاران در دنیا و مخصوصا در کشور خود ما که میفرمایید سابقش برمیگرده به سال 1310 همونطور که فرمودید، این مالکیت یا این نوع از مالکیت رو به رسمیت بشناسن و به اون اعتبار قانونی بدن و حتی از اون حمایت کنن؟
بله، یکی از مؤلفه های مثلا دولت های پیشرفته یا به قول حالا تعبیر اصطلاحیش توسعه یافته بحث به اصطلاح ایجاد خلاقیت و نوآوری در جامعه است و هر چقدر نوآوری و خلاقیت در جامعه بیشتر باشه و به اصطلاح میزان حمایت از این به اصطلاح خلاقیت و نوآوری بیشتر باشه، مؤلفه های پیشرفته بودن اون کشور بیشتر به اصطلاح به چشم نمیخوره. متاسفانه کشور ما در این خصوص علارغم وجود به اصطلاح قوانین از سال 1310 در این خصوص خیلی با موازین بین المللی ما نتونستیم مثلا سازگار باشیم. البته تلاشایی شده، اما من فکر میکنم تا حدود زیادی این بحث بیشتر به بحثای به اصطلاح سیاسی اقتصادی هست و بحث به اصطلاح حقوقی صرف نیست. نگاه ما باید نگاه به اصطلاح گردش ثروت باشه، گردش به اصطلاح آزاد ثروت و رویکرد حد اقلی دخالت دولت در امور به اصطلاح مالکیت‌های فکری باشه و به نوعی نگاه حمایتی باشه، یعنی نه نگاهی سرکوبی به اصطلاح و سزاگرایانه. خاطر همین من فکر میکنم اگر در جوامع هر چقدر به مالکیت‌های فکری بیشتر بها داده بشه، از لحاظ مؤلفه‌های توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی بیشتر اون جامعه به اصطلاح از حیث نرم‌های جهانی شناخته شده تر میشه و این یک سری سازوکارهایی داره که تا حدود زیادی ما تلاش کردیم به اون نتیجه برسیم، اما هنوز به نتیجه مطلوب جامعه جهانی که عمده اون پیوستن به سازمان تجارت جهانی هست که ما هنوز متاسفانه نتونستیم اون 750 تا سوالی که از ما پرسیده شده پاسخ بدیم و به نحوی در حال به سلام به روز رسانی هستیم که به نتیجهی که مثلا موازین بین‌المللی میخواد مثلا خودم رو سازگار کنیم.
پس در واقع این بحث مالکیت های فکری و معنوی و مالکیت های صنعتی که موضوع برنامه ما هست و به مرور وارد اون خواهیم شد، در دنیا یک امر شناخته شده است، در کشور ما هم سابقه تاریخی که فرمودید وجود داره و قطعا این نوع از مالکیت در تجارت و اقتصاد هم اثرگذاره. سوالی که من میخواستم مطرح بکنم اینه که این نوع از مالکیت در اقتصاد و تجارت چه جایگاهی داره؟ آیا واقعا الان در دنیا در گردش ثروت نقش داره نداره؟ وضعیتش در کشور ما به چه نحوی هست تا بحث رو با هم ادامه بدیم؟
بله، خواهش می‌کنم. حالا من یه مقدار بحث رو میارم تو نگاه به اصطلاح مدیریت برند و به اصطلاح برندینگ. الان اکثر به اصطلاح تجارت جهان اکثر روی بحث برند و برندینگه، یا به اصطلاح خود اون اکثر کشور شرکت های فراملی یا مولتی به اصطلاح نشنال ها، شرکت های چند ملیتی، عمده به اصطلاح تجارت اینا بر اساس بحث واسه مالکیت های فکریه. مثلا به عنوان شرکت کوکاکولا بر اساس فرمول کوکاکولا که نوعی سر تجاری محسوب میشه الان به اصطلاح داره خودنمایی میکنه. یک نگاهی ما داریم، نگاه به اصطلاح علامت های مشهور، مثلا به عنوان در ایران مثلا علامت سنیش مثلا مشهوره، یا علامت مثلا بنز مثلا در جامعه جهانی مشهوره. یعنی هر چقدر ما بتوانیم در خصوص برندینگ یا در خصوص بحث مارکت فکری هر چقدر ما بتوانیم پیشرو باشیم، هر چقدر بتوانیم خودمون رو با موازین منطبق کنیم، همانقدر به صدا موجبات شکوفایی اقتصاد ما. ببین الان مثلا به عنوان مثال در جامعه ما مثلا یک باشگاهی مثلا باشگاه پرسپولیس، خب باشگاه پرسپولیس خیلی از به صدا دارایی هایی که به صدا الان به صورت ناملموس هست بحث عنوان و برنده، اصلا بحث نام به صدا تجاری که مورد حمایت ما هم هست میشه گفت یکی از دارایی های مهم اما ناملموس شرکت هاست. به خاطر همین ما اگه بتوانیم تو بحث به اصطلاح مارکت‌های فکری بتوانیم نگاهمون نگاه به اصطلاح رو به جلو باشه، نگاه ما نگاه سنتی بهش به اصطلاح نباشه، میتونیم با سازکارهایی که خوشبختانه در لوایح جدید به اصطلاح مجلس انشاءالله که در این مجلس به تصویب بشه ما تا حدود زیادی خودمون رو با موازین به اصطلاح بنورای تطبیق بدیم. و الان در جامعه ما خوشبختانه از زمانی که این دوره فوق لیسانس کارشناسی ارشد مارکت در دانشگاه تهران مهد به اصطلاح حقوق ایران تأسیس شد تا الان خوشبختانه به اصطلاح خیلی پیشرفت‌های خوبی بوده و هم نظام به اصطلاح تقنینی هم نظام اجرایی و حتی نظام به اصطلاح قضایی ما تا حدودی تونسته به اصطلاح خودشون رو با موازین بین المللی و همونطور که شما بهتر از من میدونید بحث کنوانسیون پاریس که ما بهش پیوستیم جز موازین بین المللی که جز قانون ما مثلا محسوب میشه هست. البته ما باید خیلی تلاش کنیم که خودمون رو به اصطلاح از حیث به اصطلاح سازکارهای فنی هم و اجرایی هم بتونیم خودمون رو به اصطلاح یکسان با کشورهای دیگه خودمون رو به اصطلاح سازگار کنیم.
خب با ذکر این مقدمات و ضرورات ما در واقع کم کم نزدیک میشیم به اون بحث اصلی خودمون، اما قبل از این که وارد همون بحث اصلی بشیم که آیا مالکیت های فکری و معنوی دارای مصادیقی هست به شاخه های دیگری آیا تقسیم میشه یا نمیشه، این فرمایش شما بسیار قابل توجه بود با این که ما سابقه در واقع قانونگذاری داریم اما سرعتمون ظاهراً همسان نبوده با اون سابقه‌ای که داشتیم و روندی که در دنیا طی شده و ما داریم طی می‌کنیم. حالا قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم من خواستم ببینم راهکار حضرت عالی یا پیشنهاداتی که دارید هم از مثلا قوه قانونگذاری یا مثلا حتی دولت قوه قضاییه چه راهکاری رو باید بیاندیشند که بتونن از این در واقع فرصت و امکانی که الان مالکیت‌های فکری و معنوی در دنیا دارن و فرمودید برندینگ در تجارت و اقتصاد چه اثراتی داره، اگر رو بفرمایید که وارد بحث اصلی خودمون بشیم.
بله ببینید راهکار اینه که ما بتوانیم یکسان سازی کنیم بین به صورت سازوکارها، مثلا سازوکار اجرایی ما سازوکار به صورت تقنینی ما بتوانن با هم هماهنگ باشن. ما در مجلس متاسفانه در خصوص بحث مالکیت فکری خیلی به قول حالا عامیانه روی خوشی به این مالکیت فکری به صدا نشون نمیدن و معمولا در تدوین در تصویب به صدا لوایح مربوط به مالکیت فکری متاسفانه خیلی به صدا توجه جدی نیست. اگر این لوایحی که آدا به کمک اساتید دانشگاه وکلای محترم دادگستری که واقعا در این قضیه کار کردن زودتر تصویب بشه، یکی از راهکاراش همینه، یکی از راهکاراش قوانین بروز شده. ما آخرین قانونی که تصویب سال 86 بوده، خب مارکت های فکری بروز هست. ما الان مثلا کشور ژاپن هر سال مارکت فکریش قانونش عوض میشه، مثلا کشور چین هر دو سه سال یه بار.
پس این نکته جالبه که ما در سایر حوزه ها میگیم ثبات قانون گذاری باشه ولی در حوزه مالکیت های فکری با توجه به اینکه هر روز یا شاید هر سال
پیشرفت علم
نوآوری های رخ میده باید قوانین سریعتر بروز بشن برخلاف سایر قوانین. خب میفرمایید
ما هر چقدر از مخترعین هر چقدر از صاحبان به اصطلاح فکری حمایت کنیم، هر چقدر فضا رو برای اونا باز نگه داریم. هر چقدر بتوانیم موجبات به اصطلاح نوآوری رو بیشتر رو جامعه فراهم کنیم، تأثیر مستقیم و به اصطلاح برابری خواهد داشت با پیشرفت جامعه. البته البته یک سری موانع قانونی هست، مثلا عنوان مثلا موازین حقوق بشر. ما یه اصل حقوق بشر به نام اصل آزادی اطلاعات، اصل به صدا گردش اطلاعات، می توانیم به صدا به نوعی بین این دوتا حق، حق جامعه و حق شخصی، یه نوعی توازن ایجاد کنیم با دادن به صدا یک سری امتیازاتی به صاحبان حق فکری. البته خب حالا من بعدا خدمت شاید مثلا اون عنوان بشه بحث مالکیت های فکری، مقید هست به زمان از حیث حقوق مادی، اما حقوق معنوی به اصطلاح مقید به زمان نیست. حالا اینا اگر بشه من در سوالات بعدی اگر بشه فهمیدید در خدمت.
بسیار ممنون. شنوندگان عزیز، شما صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. ما با برنامه زنده آوای قانون در خدمت شما هستیم و گفتگو میکنیم با میهمان گرامی برنامه، جناب عالمی از قضات محترم مجموعه دادگستری کل استان تهران، و بحث ما در مورد مالکیت‌های فکری و معنوی هست. شما عزیزان اگر نظر، پیشنهاد و یا پرسشی داشته باشید میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که الان عرض میکنم خدمتتون با همکاران من در میان بگذارید. راه‌های ارتباطی ما عبارتند از شماره پیامک 301035، شماره پیامگیر 24 ساعته 2786-1035، شماره مستقیم 22-65-23-85 و یا شماره رابطومی سازمان به شماره 162. ما منتظر نظرات، پیشنهادات و احیانا پرسش های شما هستیم تا از جناب عالمی اونها رو بپرسیم. جناب عالمی، ما رسیدیم در واقع تازه به آغاز بحثمون. مالکیت های معنوی و فکری آیا مصادیقی داره؟ تقسیم بندی های دیگری دارد یا نه؟
بله، من البته در ابتدا عنوان کنم، عنوان مالکیت معنوی تا حدودی مثل عنوان محجوریه در ادبیات حقوقی، همون نگاه مالکیت فکریه. البته اموال فکری با اموال مادی خب یه مقدار مثلا تمایز دارن. بعض مالکیت فکری به دو شاخه عمده، مالکیت های صنعتی و مالکیت های ادبی و هنری تقسیم میشه. مالکیت صنعتی خودش حدود 4 الا بنا حالا به اصطلاح بنا تقسیم بندی، تقسیم بندی کلیش بحث اختراعات هست یا پتنت، علائم به اصطلاح تجاری و آخرین بحث طرحهای صنعتی. البته یک سری تقسیم بندی های دیگه هم هست، بحث مثلا مالکیت های صنعتی که اضافه میشه، بحث اختراعات کوچک یا مدل های مفید، حالا اینو اگر یه مدل تخصصی میشه خیلی من روش کار نمی کنم، بحث نشانه های جغرافیایی مثلا به عنوان مثلا فرش کاشان یا مثلا پسته مثلا رفسنجان یا مثلا اثر مثلا سرعین، اینا نشانه های جغرافیایی هم بحث های بیشتر با جغرافی، بحث جغرافی اما جز مالکیت های صنعتی محسوب میشن. بعد یه موضوعی که به اصطلاح بینابین هست بین اختراع و مالکیت ادبی و هنری، موضوع بحث کامپیوتری هست، نرم افزارها هست که نگاه بیشتر مالکیت ادبی هنریه، اما با یک سری به اصطلاح فرایند این مالکیت ها مالکیت صنعتی هم محسوب می شود. در خصوص مالکیت های ادبی و هنری، ما اصطلاحی که به کار بریم اصطلاح کپی رایت، یعنی حق بر کپی رایت. این حق بر کپی رایت در کشورهای اقتصاد محور، کشور امریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا، نگاهشون نگاه به اصطلاح صرفا این که آیا فایده ای دارد این قضیه یا نه، اما در کشورهای شخص محور بحث حقوق معنوی خیلی مهمه، به خصوص کشور فرانسه، و مالکیت ادبی و هنری در کشورهای به اصطلاح شخص محور بسیار مورد توجه هست. ما متاسفانه به کنوانسیون برن در خصوص مالکیت ادبی و هنری به اصطلاح ملحق تا الان بسیار نشدیم، و در خصوص مالکیت ادبی هنری متاسفانه ما قوانین خیلی منسجمی به اصطلاح نداریم. ما قانونمون برمیگرده به سال 47، سال 52، سال 79، خیلی جدید قانونی که یه نگاهی حالا به مالکیت سال 83، یعنی خیلی ما تو بحث مالکیت ادبی و هنری خیلی به اصطلاح به مسابقه مارکت صنعتی که خدمت ناسیان بحث علائم تجاری اختلاط و طرح صنعتی خیلی پیشرفت نداشتیم. خوشبختانه در طرح جدید مجلس خیلی خوب بحث مالکیت ادای فنی کار شده و خیلی من فکر میکنم اگه این تصویب بشه یک گام بسیار بسیار مهمی در خصوص مالکیت ادبی و هنری ما حتما مثلا و به نوعی میشه گفته چیه تا حدودی موازین بین المللی و ما در این لایحه به صدا به خوبی داریم مشاهده میکنیم.
بسیار ممنون و سپاسگزار. حالا من فکر میکنم بتونیم در لابلای صحبت هامون به سوابق قانونگذاری هم یه اشارهی داشته باشیم. شما در واقع یک مصادیقی از مالکیت های معنوی رو فرمودید و فرمودید که معنوی زیاد
مصطلح نیست.
البته در کتاب حقوقدان هایی که به این هم میپردازن اشاره کردن که معنوی به چه جهت باید باشه یا نباشه و فکری. فرمودید که مالکیت های فکری دو شاخه عمده دارن و اون شاخه‌ای که ما امروز میخواییم در موردش صحبت کنیم مالکیت های صنعتی است. آیا تعریف خاصی داره مالکیت های صنعتی که بخواییم تعریفش کنیم و بعد ادامه بدیم و در واقع این سابقه قانونگذاری رو هم بگیم و اینکه متن قانون هم خیلی سنگینه بعضی وقتا. این نمیدونم به جهت این هست که شاید نمایندگان ما قوه قانونگذاری با این اصطلاحات آشنا نیست، باید بیشتر از متخصصین این حوزه کمک بگیره که موضوع درک بشه، هضم بشه و بعد تبدیل به قانون بشه، یا ایراد از کجاست. به نظر میاد متن قانون سنگینه، در دنیا ظاهرا دارن به سمتی حرکت میکنن که متون قانونی به شیوهی باشه که مردم هم بتونن درک کنن، الزاما برای همه حقوقدان ها نباشه. اگر اول تعریف ارائه بدید از مالکیت های صنعتی ممنون میشم و به این عرایضی هم که داشتم اگر تعریضی داشته باشید ممنون میشم.
بله، مالکیت صنعتی به کلیه حقوقی که به مالکین به اصطلاح حقوق به کلی حقوق مادی و معنویه که به اصطلاح مالکین علامت های تجاری، طرح‌های صنعتی و به اصطلاح صاحبان اختراع که از سوی قانونگذار به صورت محدود اعطا می شود تعریف مالکیت صنعتی. البته من یه چیز خیلی دارم عنوان کنم، مالکیت صنعتی که تفاوتی که با مالکیت کلا مالکیت فکری با مالکیت مادی دارن که مالکیت صنعتی محدود هستن به زمان، یعنی مدت حمایتی دارن، مثلا مدت حمایتی 5 سال، 10 سال، 20 سال و بنا به اهمیت به اصطلاح مالکیت سنتی مدت حمایت هم به اصطلاح بیشتر میشه. مثلا در خصوص اختراعات 20 سال مدت حمایت هست، برای طرح سنتی 10 سال، برای در خصوص علامت تجاری 5 سال. در خصوص مالکیت های سنتی من اینو میتونم عنوان کنم که مالکیت صنعتی به نحوی میشه گفتش که چون که با اقتصاد و با به اصطلاح بحث‌های تجاری بیشتر سازگاری دارد، بیشتر مورد توجه ما و کشور ما قرار گرفته و قانون به اصطلاح مالکیت صنعتی ما سال 1310 صرفا به اختراع و علامت تجاری به اصطلاح بررسی کرده و در خصوص طرح‌های صنعتی قانون سال 86 ما به عنوان یک به اصطلاح نوآوری طرح‌های صنعتی هم آورده. تا حدود زیادی میشه گفتش که اینا با هم همپوشانی دارن، یعنی میشود اینا در یک قانون یکسان به اصطلاح اینا رو آورد. اما یک چیزی که شما هم اشاره کردید بحث ثقیل بودن قانونه. ما یکی از مؤلفه های قانون خوب، قانون به اصطلاح برتر، اینه که قانون روان باشد، قانون باشه برای به اصطلاح یکی از اصول حاکم قانونگذار اصل عمومی بودن قانونه. من فکر میکنم اگر به اصطلاح در هر قانونی در ابتدا تعاریف و اصطلاحات به اصطلاح تخصصی را تعریف کنند بسیار به اصطلاح مفید هست. در لایحه جدید من دیدم که این امر انجام شده و در مواد اولیه اومدن توضیح دادن مثلا این چه تعریفی داره. مثلا خیلی به اصطلاح من فکر کنم اگر مجلس حالا به قول عامیانه دست به جنب به یه مقدار عجله کنه این قانون رو به نظر میرسه تصویب کنه، خیلی از این به اصطلاح معضلات و چالشایی که ما الان با قوانینی که موجود داریم به اصطلاح حل میشه. یک نگاهی هم هست بحث مارکت فکری بیشتر تکمیلیه، یعنی شما باید در حقوق تجارت، در حقوق به اصطلاح اختصاری قوی باشی که مالکر فکری هم بتونه سازوکار خودش پیدا کنه، جایگاه خودش رو پیدا کنه. ما متأسفانه در بحث حقوق تجارت هنوز به اصطلاح قانون ما باز هم قانون سابق، حالا حداکثر لایحه اصلاحی سال 47، هنوز لایحه قانون تجارت ما بعد از 10 سال هنوز به صدا در راه روی بین شورای نگهبان و مجلس خیلی، یا مثلا بحثای حقوق به صدا اقتصادی، بحث رقابت، سیاست به صدا اصل 44 خیلی تاثیر مستقیم در بحث مالکیت فکری داره. ما بتوانیم این قوانین برتر از مالکیت فکری که نه حالا برتر چت گونه حمایت گونه رو بتونیم اصلاح کنیم، به مراتب مالکیت فکری ما به مراتب راحت‌تر میشه، معضلاتش کمتر میشه و قوی‌تر میشه سازوکار حمایتی براش تعریف کرد.
بسیار ممنون. خود همین قانونی که فرمودید مصوبه سال 1386 هست، قانون دائمی که نیست، قانون موقته، درسته؟
نه، قانون دائمی هست.
قانون دائمی،
اما خب به صورت اصلا باید دائم بودن قانون، اما آخرین به صدا اراده قانون گذار سال 86 بود. البته یه اصلاحی سال 87 به عمل اومد، اما اصلاح جزئی بود. ببینید، ما متاسفانه نارسایی قانون در آیین‌نامه میاریم. سال بعدش سال 86 یه آیین‌نامه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه وقت، فکر کنم مرحوم آیت‌الله شاهزاده بود، به صدا در تکمیل به صدا نارسایی اومد. اما خب بعضی مواقع پارادوکس یا تناقضی داشت با خود مواد قانونی. یعنی ما الان این موضوع رو در جامعه حقوقی داریم که آیین نامه با قانون خیلی به صدا موافقتی به صدا نداره و این با تکنولوژی تدوین قوانین خیلی سازگار نیست.
بسیار ممنون. یکی از در واقع مخاطبین ما حالا سوال کردن، ما در ادامه میتونستیم به این بپردازیم و چون سوال شده من خدمتون عرض میکنم. حمید از تهران سوال کردن که ما دوتا مغازه‌ایم کنار هم، جفتمون هم در یک محله هستیم، حالا اسم محله رو گفتم فکر نمیکنم ایراد داشته باشه، محله مرزداران، و جفتمون موبایل فروشی داریم. همسایه بغلی من رفته اینو ثبت کرده با اسم مثلا موبایل مرزداران، من هم مثلا موبایل ستاره مرزداران هستم. سوالشون این بود که مگه میشه محله رو ثبت کرد؟ چجوریه؟ چون به من برای من اظهارنامه فرستادی که باید سریعتر جمع کنی و این اسم رو ازش استفاده نکنید. اینو بفرمایید تا وارد بحث خودم بشیم.
برای این موضوع در خصوص بحث ضمانت اجرا هاست. ببینید، در خصوص سازوکارهای ثبت علامت، ما در ابتدا باید اظهارنامه ثبت به صدا علامت رو به اداره مالکیت سنتی، اداره علائم تجاری به صدا از طریق سیستم الکترونیکی تنظیم کنیم. در این خصوص کارشناسانی در اداره ثبت، در اداره حالا مالکیت سنتی یا به صورت خاص اداره علائم تجاری هستن که یک سری موازینی در اون هست که بله می شود یک جایی رو به صورت عنوان کرد، به عنوان علامت ثبت کرد، اما صرف اونجا نه. یعنی باید یک توصیفی به صورت به عمل بیاید. مثلا به عنوان مثال، مثلا به عنوان مثلا بحث تهران، ما مثلا میگیم کباب تهران، خب اشکالی نداره، اما تهران خالی یا مثلا ایران خالی، اینا خیلی به صدا مورد موافقت، چون اینا کلمات عامن، کلمات عام به صدا کارشناسان اداره مالکیت سنتی یا اداره علائم تجاری خیلی موافق این قضیه نیستن. ببینید، ما دو تا سیستم داریم در جهان، سیستم فیس تو فایل، فیس تو اینونشن. حالا یا مثلا اون کسی اول فایل میکنه یا اون کسی که به صدا مقدم در به صدا استفاده هست.
بله.
ببینید، ما اینا رو در قانون، در قانون اومده به صورت کاملا کلی گفته اگه کسی قبلا استفاده کرده باشه با حسن نیت و در این راستا مشتریانی پیدا کرده باشه، میتواند به صورت حق را دارد که دادخواست به صورت ابطال علامت تجاری مطرح کنه. البته من فکر میکنم در خصوص بحثای علامت تجاری کلا اصول مالکیت سنتی، هر چقدر ما به سمت ثبت پیش برویم، حمایت ها به صدا قوی تره و میشه که تو عدلی اثبات کسی که به اصطلاح ثبت کرده یک برندی یا یک نام تجاری جلوتره، به خصوص بحث کیفری. تو بحث کیفری خیلی به اصطلاح میتوانند به اصطلاح مانور بیشتری بدن تا اون کسی که استفاده مقدم داره.
حالا بس جالبه، من این سوال رو هم بپرسم که بریم در واقع بحث مالکیت سنتی رو ادامه بدیم. الان مثلا ایشون فرمودن مغازه بغلی من نوشته موبایل مرزداران، مال من هست الماس موبایل مرزداران، چجوری میشه اینا؟ چیکار باید بکنن؟ اختلافی هست نیست؟
ببینید در خصوص این به صدا نام تجاری که مورد حمایت سال 86 کنگره سال 86 هم هست، در این خصوص ببینید ما اگر این اون به صدا کلمه باشه، این اون نام باشه که موجبات گمراهی مصرف کننده عادی رو فراهم کنه، ما به صدا موجبات ابطال علامت پیش میاد.